بعد از ظهرتون بخیر دوستان خوب شنونده، موضوع این هفته برنامه گفتگوی اقتصادی نقش بازار سرمایه در رونق تولیده که این برنامه امروز به بازار سرمایه و نقدینگی میپردازه. از شما عزیزان دعوت میکنم با این برنامه و همکارانم در این برنامه همراه باشید.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
چالش هایی وجود دارد، این چالش ها استکاک به وجود میاره، استکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که میکنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشن فکری کار رو پیش نمی برد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست.
امروز تصمیم داریم بنابر موضوع این هفته، یعنی نقش بازار سرمایه در رونق تولید، به صورت اختصاصی در مورد بازار سرمایه و جذب نقدینگی گفتگو کنیم. به باور کارشناسان، نگاه دقیق به تاریخ بازار سهام نشون میده پس از جهش قیمت ارز و افزایش ارزش دارایی ها شاخص بورس رشد پیدا میکنه، چرا که تغییرات ایجاد شده در اقتصاد کلان کشور، تکانه نرخ ارز و تورم میتونه ارزش دارایی ها و سود شرکت های بورس رو افزایش بده. بر این اساس باید گفت بخش زیادی از سیاست‌های اجرا شده به منظور کنترل بازارهایی همچون ارز و سکه در ماه‌های اخیر موجب شده تا صنایع مختلف و شرکت‌های بورس نتونن به لحاظ سودسازی و به دست آوردن حاشیه سود ناشی از فاکتورهای اقتصادی سود پیشبینی شده خودشون رو محقق کنن. امروز می‌خوایم به موضوع بازار سرمایه و جذب نقدینگی با حضور کارشناسان بپردازیم. در برنامه امروز گفتگو اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر کیوان شیخی، مدیر تالارهای منطقه‌ای بورس اوراق بهادار، جناب آقای علی اصغر مهریزاده، مشاور سرمایه‌گذاری بورس، جناب آقای دکتر علیرضا ماهیار، مشاور فناوری و نوآوری سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس و در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و شماره تلفن های 2265-2285 و 2786-1035 در اختیار شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد از این برنامه فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
ایران صدا به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه این لذت بخش برای شنیدن متنوع، تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. ایران صدا.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
راه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم به صورت اختصاصی در مورد بازار سرمایه و جذب نقدینگی گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای علی اصغر مهریزاده، مشاور سرمایه‌گذاری بورس. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت دستاندرکاران این برنامه و مهمانان و همه شنوندگان محترم این برنامه.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر کیوان شیخی، مدیر تالارهای منطقه بورس اوراق بهادار.
بنده هم سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، مهمانان محترم و دستاندرکاران گرامی که ترتیب این برنامه رو دادن.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر علیرضا ماهیار، مشاور فناوری و نوآوری سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، جناب احمدی فر، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. امیدوارم امروز در کنار اساتید محترم بتونیم مباحث پرباری رو از طریق این شبکه ارائه بدیم.
ممنونم. من هم امیدوارم که با حضور شما عزیزان و مهمانان تلفنی احتمالی بتونیم گفتگوی خوب و مفیدی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. در همین ابتدای برنامه هم مهمان تلفنی ما جناب محسن خدابخشی، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار هستن که در خدمتشون هستیم. آقای خدابخش سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانانتون و مخاطبین عزیزی که این برنامه رو گوش میدن.
ممنون که با ما همراه هستی. آقای خدابخشی، یادست بریم سراغ اصل موضوع. چرا ما نقدینگیمون اونطور که شایسته است جذب بازار سرمایه ما نمیشه؟
خب عرض کنم خدمت شما، اولین که در همین سوال شما برای مقدار تشکیک کرد، اینکه چطوری میشه سرگذاری کرد که نقدینگی جذب بازار سرمایه شده یا نشده.
بله.
من یه مقدار در این خصوص با شما، مخصوصا تو ماهای اخیر که بازار سرمایه هم بازدهی خوبی داشته و افزایش ما حجم معاملات، ارزش معاملات و دفعات معاملات رو داریم، این خود نشان از این داره که خب نقدینگی در سال 98 و حتی در سال 97 هم همینطور بوده، یعنی نقدینگی خوبی وارد بازار سرمایه شده و افرادی که
رقم میتونید اعلام بکنید،
افرادی که وارد بازار سرمایه هم شدن، افراد در واقع در راستای اینکه منافع خودشون رو تأمین کنن و حداقل منفعتشون هم همین میتونه باشه که بتونن خودشون رو در مقابل در واقع افزایش عمومی قیمتهایی که اتفاق میفته پوشش بدن. خب شما میتونید بازار سرمایه بازار شفافی، هر روز ارزش معاملات، تعدادشون، دفعاتشون نشون دهنده این هستش که چه مقدار معامله انجام میشه، افراد به چه شکلی تو چه صنایعی سرمایه گذاری میکنن، کاملا به صورت شفاف و در لحظه منتشر میشه و حجم معاملات و ارزش معاملات در سالهای 97 و 98 رشد خوبی داشته. چون که در موضوع برنامه بحث آماری نبود، من آمار دقیق رو فراهم نکردم، ولی به صورت کلی هم حجم و هم ارزش معاملات در سال 97 و 98 رشد قابل توجهی داشت.
از نگاه شما در واقع میزان نقدینگی داره روانه بازار سرمایه میشه و نگاه شما یک نگاه معقولانه است نسبت به این قضیه، درسته؟
بله.
به آمارها که نگاه میکنیم، حالا من هم تا حدودی آمارها رو دارم، ولی به هر حال آمارهای رسمی است که عنوان شده. ما تقریبا ضریب نفوذ بازار سرمایه‌مون 15% و این به نظر اصلا آمار خوب و مثبتی نیست برای بازار سرمایه ما نسبت به اقتصادی که داریم. 12.5 میلیون در واقع کد بورسی داریم که نسبت به جمعیت وقتی میگیریم میبینیم که همون 15% ضریب نفوذ میشه. با این ضریب نفوذ و با هلوش 1800 میلیارد تومان حجم نقدینگی که در سال 98 طبق آخرین آمارها عنوان شده، باز شما فکر میکنید که جذب نقدینگی در بازار سرمایه متناسب بوده و خوب بوده؟
ببینید جناب آقای احمدی فر، ما باید روند رو نگاه کنیم.
بله.
ما نمیتونیم در واقع بگیم که بله ما امروز توی تاریخ از کنون خدمت شما 8 مرداد 1398 ضریب نفوذ شده به قول فرمانشون 15%، حالا چطوری ما حاصل میشه و اصلا دیگه بماند، ولی روند چطور بوده؟ یعنی آیا ما یه دفعه همین 12.5 میلیون کدی که شما اشاره فرمودید ایجاد شده؟ این روند به چه شکلی بوده؟ مهم اینه که روندها رو ما شناسایی کنیم، روندها رو بپردازیم بهش و از این موضوع قضاوت کنیم. این که این اتفاق افتاده در واقع اگر شما سالیان گذشته رو ببینید، قاعدتا سهامدارها خیلی تعدادشون پایین بوده، ارزش بازار نسبت امروز که 900 هزار میلیارد تومان حدوداً، اگه به صورت دقیق 928 هزار میلیارد تومان فقط ارزش ما در واقع بورس اوراق بهادار تهران ماست. خب اینا همه ناشی از اینه که بازار سرمایه تونسته تو این مسیر و تو این روند به خوبی عمل کنه.
بله.
خب شما بازارهای رقیب و اگر ملاحظه بفرمایید سابقه ای که بقیه بازارها دارن، بازار پول ما، بازارهای سنتی ما، خب همه اینها سابقه خیلی بیشتری از بازار سرمایه دارن. قاعدتا ما باید در قضاوتها روندها رو ملاحظه بکنیم و بعدم قضاوت کنیم که آیا این روند مناسب بوده نبوده و ما به کدوم سمت و سو داریم میریم. از یه طرف دیگه بحث‌های در مورد
این نکته رو هم من بگم ها، یعنی سری می‌ذارم به فرضت این که ما در چند سال اخیر روند روبروش و خیلی خوبی رو در بازار سرمایه‌مون شاهد بودیم. همین که به هر حال شاید 2 سال پیش 3 سال پیش همین ضریب نفوذ 15% هم نبود، اما الان اتفاق خوبی افتاده، ما این رو قبول داریم. ولی باز هم آقای خدابخش گرامی، من فکر می‌کنم شما هم با من هم عقیده باشید که بازار سرمایه‌مون متناسب با اقتصادمون شکل نگرفته، هر چند در یکی دو سال اخیر روند خوب و رو به رشدی رو داره و احتمال هم می‌دیم که در آینده هم این روند بهتر بشه و بهبود پیدا بکنه، اما متناسب با اقتصادمون نیست. من 12.5 میلیون کد بورسی هم که عنوان کردم، خیلی ها دیگه الان فعال نیستن باز توی بازار سرمایه، یعنی حجم مبادلاتی که داره انجام میشه بر اساس کد بورسی های خاصی از افراد خاصی به هر حال هنوز فعال هستن در بازار سرمایه. این هم لزوما نشون نمیده که این تعداد کد بورسی وجود دارن. چیزی اولش یه رقمی هم حالا ما توی صندوق ها باید در نظر بگیریم دیگه که مردم جذب صندوق ها شدن، اما این امایه خیلی مهمه. کماکان اقتصاد ما بانک محوره، تا اینکه متکی باشه به بازار سرمایه و همین امرم باعث میشه که نقدینگی اونجوری که متناسب هست جذب بازار سرمایه نشه. ما بحثمون سر این هست که چه کنیم که از بانک محوری فاصله بگیریم و نقدینگی ما واقعا بیاد توی بازار سرمایه که میتونه کمک بکنه به متغیرهای مهم اقتصادی ما.
درست شما ببینید زیر ساختای ما، زیر ساختای اقتصاد یک شبه که به وجود نمیاد. ما کلن اصطلاحاً بانک اورینتد بود اقتصاد ما و الان نمونه هایی از همین بانک اورینتد بودن هم تو کشورهای مختلف و شاید کشورهای که ما در واقع اونها رو فکر میکنیم که کشورهای پیشرفته هستن اگر سرچ کنیم وجود داشته باشه. به خاطر همین مهم اینه که ما به چه سمتی داریم سوق پیدا میکنیم. من تمام در واقع عرایزم در همین راستاست. ببینید بالاخره این زیر ساختا، این که با این محور بودن و بحث این چنینی که نه یک شبه به وجود اومده و نه اون فضای اقتصادی یک شبه میتونه تغییر پیدا بکنه، ولی روندها همه حاکی از این موضوع هستش که ما باید اگر بخوایم که در راستای این که اقتصادمون از بانک پایه به سمت اصطلاحاً بازار سرمایه و کپیتال اورینتد حرکت بکنه، باید در واقع تدارکاتی ببینیم. خب ملاحظه می‌فرمایید در بازار سرمایه هم ابزارهای مالی متنوع‌تری ایجاد شده و همچنان هم در حال ایجاد شدن هست و سلایق مختلف افراد در این که در سرمایه گذاری میخوان به چه نحوی عمل کنن، ریسک پذیر باشن، ریسک گریز باشن، متحورانه عمل کنن یا اینکه نه بخوان توی زمینه های خاصی فعالیت داشته باشن. خب بازار سرمایه در حال تدارک همه این ابزارهای مالی هست
بس.
و عرض کنم خدمت شما، واقعیتش هم اینه که حالا به عقیده بنده که دارم درس هست میدم، اگر اساتیدی رو دارم شنونده برنامه شما هستن، خب واقعیتش ما باید تو این برهه بریم به سمت این که بخش حقیقی اقتصاد رو توسعه بدیم و تولیدی صورت بگیره و سودهایی که ساخته میشه و ایجاد میشه ناشی از تولید، در واقع تولید کالا یا ارائه خدماتی باشه و این در واقع مسیرش جز مسیر بازار سرمایه نمیتونه باشه، چون بازار سرمایه وجود رو جمع‌آوری میکنه و در قسمت فرض کنم در اختیار تأمین مالی شرکت هایی که بالاخره یا تولید کننده هستن یا خدماتی ارائه میدن قرار میده. به خاطر همین الان در بازار سرمایه شما اگر یک جستجوی کرده باشید ابزارهای متنوعتری ایجاد شده، روشهای سرمایه گذاری متنوعی برای افراد تدارک دیده شده که انشالله ما بتونیم اقتصاد رو به سمت در واقع رونق تولید، افزایش تولید سوق بدیم.
بعد ممنونم از شما جناب آقای محسن خداوش، مدیر وزارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، براتون روز خوبی رو در ادامه آرزومندم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب جناب آقای مهریزاده نظر ازتون رو بشنویم. صحبت آقای خداوش رو ما شنیدیم، معتقد هستن که رونده روند خوب و مثبتی است، رو به رشد است و نقدینگی داره جذب بازار سرمایه میشه و این روند رو نگاه مثبتی نسبت بهش داشتن. دوست داریم نظر حضرت علی و سایر عزیزانی که در استودیو هستن رو هم در این رابطه شنونده باشیم. آیا به نظر شما هم میزان نقدینگی که جذب بازار سرمایه ما میشه متناسب هست یا خیر؟
عرضم که عمدتا ببینید این اتفاق چندین بار توی بازار سرمایه اتفاق افتاده تو سالهای گذشته، منتها اون چیزی که باعث شده که نقدینگی زیادی به سمت بازار سرمایه جذب نشه ضربه هایی بوده که توی دورانهای قبل به اصطلاح افتاده، که البته خب به دلیل این بوده که مثلا شاخص به شدت بالا رفته بعد دوباره افت کرده یه مدتی، در واقع حتی عرض کنم که یا تغییر خاصی نکرده و عرض به حضورتون کنم که دوباره یه عده‌ای جذب بورس شدن و یه عده‌ای دوباره به اصطلاح از بورس خارج شدن. عمدتاً الان به اصطلاح سازوکاری که بورس در پی اون هست اینه که بتونه در واقع این رگولاتورهایی رو تعریف بکنه که این رگولاتورها بتونن جلوی این نوسانات زیاد بازار رو بگیرن، چون یه عده‌ای که به هر شکل تو هر بازار این اتفاق ممکنه بیفته که به اصطلاح بیان وارد بشن، ولی چون نوسان خیلی زیادی بکنه سرخورده میشن و میرن و دیگه به اصطلاح پشت سرشون رو نگاه نمیکنن. این در واقع موردی هستش که باید جلوی به اصطلاح گرفته بشه و سازمان با توجه به مواردی که بوده که صندوق‌های مشاب بوده یا عرض کنم که شرکت‌های سبدگردان بوده و موارد دیگه‌ای رو در واقع تعریف کرده که بتونه در واقع این کار رگولاتوری رو انجام بده. ولی خب طبیعتاً این روند یه روند تکاملی هست، هرچی به سمت جلوتر بریم این کاملتر خواهد شد و باید این اگر اتفاق بیفته اون روند که صدمه نبینه و همینجوری جلو بره، اون میشه گفت یه روند دیگه در واقع داره درست میشه. الان فرمایش آقای خدابخش دقیقا درست بوده، تو این یک سال اخیر روند نقدینگی به سمت جذب بازار سرمایه شده، ولی واقعا باید کاری اتفاق بیفته که دوباره مثل سابق اون ضربه هایی که میخورد از اونها جلوگیری بشه و خب در واقع تلاش سازمان هم این هست و این وظیفه همه دستاندرکارانی که تو کار بورس هستن، همه کمک بکنن، همه عوامل، کارگزارها، خود سازمان بورس، شرکت بورس کمک بکنن که به اطلاع این اتفاق نیفته و اگر این اتفاق بیفته میتونیم بگیم بعد از این روند چطور خواهد.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر شیخی، نظر شما رو هم شنونده ایم. یه نکته هست توی صحبت‌های آقای خدابخش و آقای مهریزاده که دوستانم شما بیشتر راجبش صحبت بکنید و اون این که ما الان میگیم شاخص رو به رشد هست و نقدینگی داره جذب بازار سرمایه ما میشه، آیا این به دلیل مزیت یا اینطور بگیم نفس بازار سرمایه است که داره این نقدینگی رو جذب میکنه یا به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و ثبات نسبی که در بازار ارز به وجود اومده، بازار طلا به همین ترتیب نقدینگی ترجیح میده سمت جایی بره که سودآوره، یا اینکه جذابیت ها رو بازار سرمایه ایجاد کرده؟
من در تکمیل فرمایش جناب آقای دکتر خدابخش و که فرمودن نقدینگی بسیار خوبی به سمت بازار سرمایه اومده، بله شما اگه به 4 سال قبل نگاه کنید ارزش معاملاتی روزانه بورس ها حدود 50 الی 100 میلیارد تومان در روز بود. امروز ما میانگین در تقریبا 7-8 ماه گذشته 1500 میلیارد ارزش ریالی معاملات روزانه بورس هست، فقط بورس اوراق بهادار تهران رو دارم عرض میکنم خدمتتون، و این خودش داره نشون میده که روندها واقعا بسیار بسیار متحول شدن و همین ضریب نفوذ سرمایه گذاری در بازار سرمایه، شما اگه برگردید به 10 سال گذشته یا 15 سال گذشته کمتر کسی بود که اصلا بازار سرمایه رو شناختی داشته باشه، لذا خدا رو شکر امروز اتفاقی افتاده که ما بحث تالارهای منطقه‌ای رو داریم در سطح استانها، ایجاد تالارهای اختصاصی رو داریم در سطح شهرستانها، معاملات برخط گروهی رو داریم که به صورت آنلاین میتونن از هر نقطه ایران وصل به هسته معاملات بشن، به صورت مستقیم معاملاتشون رو انجام بدن، اون گسترش فضای فیزیکی رو تبدیل به این کردیم که هر کسی توی خونه خودش هم میتونه یک دفتر معاملاتی داشته باشه و بتونه دسترسی به سامانه معاملات رو داشته باشه، لذا پیشرفت‌های بسیار خوبی شکل گرفته. خوشبختانه اتفاق بسیار مثبت و میمون دیگه ای که افتاد این بود که در دوره جدیدی که ریاست سازمان آقای دکتر محمدی به عهده گرفتن، نگاه تعبدی به شرکت‌های بورسی به نگاه جامع‌تر تغییر پیدا کرد. قبلنا دوستانم مستحضرن شرکت‌های گزارش پیشبینی شده از EPS خودشون می‌دادن که سود برآوردیشون برای سال X چه مقدار خواهد بود. این گزارشات به گزارشات جامع‌تر تفسیری تبدیل شد که سرمایه‌گذاران رو وادار به این کرد که فقط نگاه به سودآوری شرکت‌ها نداشته باشن، بیان دارایی هایی که میتونه ارزش جایگزینی بالاتری رو بگیره اینا رو شناسایی کنن، ارزش روز اینا رو به دست بیارن، مارکت کپ شرکت ها رو در واقع یا اون ارزش بازار شرکت ها رو بیان قیاس کنن و نهایتا بر اساس ارزش ذاتی سهام معاملات انجام بشه. لذا نگاه تک بعدی سوداوری به نگاه جامع سوداوری، فروش، صادرات، واردات و ارزش جایگزینی شرکت ها تبدیل شد. یعنی امروز ما در جایگاهی هستیم که خوشبختانه سرمایه گذاران ما به صورت حرفه‌ای دارن تحلیل‌های بسیار جامعی رو بر روی شرکت انجام میدن دیگه اون سرمایه گذاران تک بعدی سالهای گذشته که می اومدن فقط معطوف به ای پی اس شرکت ها بودن و کنار گذاشتیم. و خوبی این به چیه؟ خوبی این به اینه که ما یه سری از شرکت ها رو داریم که از لحاظ سوداوری نمیتونن سودی بسازن، ولی از لحاظ ارزش جایگزینی یا انحلالشون که همین امروز اون شرکت منحل بشه، 10 برابر قیمتی که فعلا در بازار سرمایه به اصطلاح قیمت میخوره میتونه قیمت داشته باشه، که اون به واسطه چیه؟ به واسطه دارایی های ارزشمندی که اون شرکت ها دارن، که این خودشو توی سود شرکت ها نشون نمیده، اما در گزارش های تفسیری مدیریت این خودشو نشون میده. این یک بحث بسیار کلی بود که من خدمت شما عرض کردم که بورس ها دارن به اون سم میرن که به صورت جامعه نگرتر سرمایه گذاران رو به خودشون جذب کنن. آی دکتر خدابخش مورد بسیار خوب دیگه ایو که ذکر کردن، بیایم روندها رو بسنجیم. روندها به چه شکل؟ ما حدود 5-6 سال پیش تعداد صنایع پذیرفته شده در بورس ها نهایت 17-18 تا صنعت بود. امروز ما حدود 40-42 تا صنعت مختلف در بازار سرمایه کشور داریم. قبلا ها ما بورس کالا نداشتیم، بورس انرژی نداشتیم، فرابورس رو نداشتیم که اسمی های شرکت های کوچکمون بتونن در اونها فعالیت داشته باشن، سهامشون خرید و فروش بشه. الان اونا رو داریم. و آیا بورس میتونه نقدینگی جامعه رو بهتر از بازارهای دیگه به خودش جذب کنه یا نه؟ سوال شما، من با جرئت میتونم بگم در 5-6 سال آینده بورس میتونه به عنوان اصلی ترین رقیب بانک ها و مؤسسات اعتباری بازار سکه، بازار دلار خودش رو نشون بده. دلیل منطقیش هم به این شکله که ما اگه به سرمایه گذاران به عنوان یک مجموعه ای از آدم هایی که دارای علایق و سلایق مختلف سرمایه گذاری هستن نگاه کنیم، خواهیم فهمید که هر کسی در دایره سرمایه گذاری خودش یک نگاه خاصی به صنعت داره. بعضیا دوست دارن معاملات دلاری انجام بدن، بعضیا سکه انجام بدن، بعضیا ملک بازن، بعضیا چه میدونم دنبال کار غلاتن، بعضیا دنبال کار مرغ و چه میدونم اینجور چیزا هستن. خوشبختانه امروز ما تنوع محصولات و تنوع صنایع بورسیمون به حدی رسیده که میشه گفت تمام طیف های مختلف سرمایه گذاری و علایق سرمایه گذاری در خودش جا میده. یعنی اون کسی که دنبال پروژه دامپروریه میتونه بیاد در شرکت ها و صنایع دامپروری ما سرمایه گذاری کنه، اون بازده مورد انتظار رو کسب کنه. اونایی که بحث طلا و سکه و ارز براشون مهمه میتونن بیان توی به اصطلاح بازارهای آتی سکه ما یا سایر بازارهایی که مربوط به این سکه به اصطلاح روزانه به صورت روزانه خرید و فروش میشه توی اون سرمایه گذاری کنن. اونایی که دنبال گروه های صنعتی خودرو هستن توی شرکت های صنایع خودروی بیان سرمایه گذاری کنن، غذایی به همین شکل، قندی به همین شکل و سایر صنایع. پس ببینید انقدر دایره صنایع بورس جامع و کامل شده و کامل ترم خواهد شد که میتونه تمام طیف ها رو به خودش جذب کنه. اما یه مشکلی داریم. مشکل اصلی ما بحث فرهنگ سرمایه گذاری و فرهنگ سهامداریه که اینو باید نهادینه کنیم. فرهنگ سرمایه گذاری هم چیزی نیست که یه روزه اتفاق بیفته، یه روزه آدم ها رو نمیشه جذب بورس ها کرد. باید این از آموزش های ابتدایی و متوسطه شروع بشه، بعد از طریق رسانه ها تبلیغ جامعه بشه، نهایتش ما ظرف 10-12 سال آینده ضریب نفوذمون رو، من پیش بینی مینه ضریب نفوذ بازار سرمایه 10 سال آینده به 50% برسه توی اقتصاد ملی. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم راهکارهای بسیار خوب سازمان بورس و شرکت بورس مبنی بر نفوذ بر قشر متوسط به اصطلاح آموزش است. مثلا اونایی که ابتدایی هن، اونایی که آموزش متوسط هستن، از طریق بورس ها داره یه سری آموزش های ضمنی برگزار میشه که در آینده اینا بتونن به عنوان سرمایه گذاره نهادی وارد بازار سرمایه بشن. پس من آینده رو بسیار خوب میبینم و اون ضریب نفوذم قطعا با حجم و ارزش بازاری که امروز داریم قطعا بیشتر خواهد بود.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر ماهیان. نظر حضرتتون رو بشنویم. یک دو تا سوالم پرسیدن، یکی این که شاخص رو تا کی روندش رو مثبت میبینید و گفتن که این یا علامت خطرناکه، یعنی که نگاه مثبتی داشته باشیم به اینکه شاخص کمکان داره میره بالا. یه سوال دیگه این که با توجه به اینکه میگیم وضعیت تولید متناسب با اقتصاد کشورمون نیست و در رکود اقتصادی به سر میبریم، چرا شاخص مدام داره مثبت میشه در حالی که شرکت ها عملا تولید نداره؟